1422 هجری قمری هفته وحدت آغاز شد و تا روز دوشنبه هفته آینده ادامه داره. فرارسیدن ایام ولادت نبی اعظم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت رو خدمت شما شنوندگان گرامی و همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و امیدواریم با جهتگیری صحیح در راه اهداف اسلامی و عزت و مجد ضد مسلمانان با تکیه بر مشترکاتمان وفاق حاکم و نفاق ریشه‌کن بشه. ۱۴۹۶ سال پیش در روز 12 ربیع الاول سال 53 قبل از هجرت، بنابر قول برخی از مورخان مسلمان همچون مسعودی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران ولادت یافت. اما در برخی منابع معتبر دیگر روز ولادت ایشان 17 ربیع الاول همان سال ذکر شده. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران روزهای 12 تا 17 ربیع الاول هر سال رو هفته وحدت مسلمانان نامیده و مسلمانان جهان هم با استقبال از این ابتکار جمهوری اسلامی ایران در این هفته با وحدت و یکدلی خجسته سال روز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو جشن میگیرند. هفته وحدت فرصت مناسبی برای نزدیک کردن قلوب مسلمین و ایجاد همبستگی میان اونها در برابر دشمنان جهان اسلامی. اندیشه وحدت جهان اسلام از جمله دغدغه‌های فکری دیرینه و اساسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که در طول دوران فعالیت اجتماعی و سیاسی خودشون چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از اون لحظه از این موضوع غفلت نکردند.
هفته وحدت درست میکنند، ایران میگن ایران داره تفرقه میندازه. ایران میگه که آقا 1 میلیارد مسلم جمع بشید با هم این قدرت های بزرگ رو نگذارید اینطور تعدی بکنن به دنیا. ما به این حرفمون همیشه پابند بودیم. از اول حرف ما یک کلمه بوده تا حالا. حرف ما یکیست که مسلمان ها با هم مجتمع بشن و این گرگ هایی که ریختن به جان مسلمین اینها را از بین ببرن، کنارشون بذارن، دستشون را کوتاه کنن. میگن نمیشه که ما دیدیم ایران فرد شد.
تنین نوای وحدت آفرین و مدح و ثنای نبی مکرم اسلام همزمان با نخستین روزهای ماه مبارک ربیع الاول و آغاز هفته وحدت در دیار سیستان و بلوچستان.
محمد نور قلب مؤمنان است، محمد سرور هر دو جهان است، محمد رحمت للعالمین است، محمد صادق و صدق و امین است. تبریک عرض میکنم هفته وحدت را خدمت همه مسلمانان
و همه ایرانیان عزیز. تبریک میگم، انشاءالله همیشه شاد و خرم باشن.
رسالت پیامبر اکرم که ایجاد اخوت و برادری بوده به تمام
امروز امنیتی که داریم همینه که به همدیگه اعتماد داریم، چه برادران شیعه و چه برادران سنی در کنار همدیگه کیستان داریم زندگی میکنیم.
در طول سالیان گذشته مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با پیروی از سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام بسیاری از توطئه‌های تفرقه‌انگیز دشمنان در منطقه را خنثا نمودند.
وحدت برای نظام اسلامی ایران به عنوان رسالت مطرح بوده و پنجمین مرحله از مراحل پنجگانه فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی که همانا ایجاد تمدن اسلامی است. بدون شک، بدون نگاه جامع به وحدت بین مذاهب اسلامی، تحقق اون امری محال خواهد بود. اگر جهان اسلام رو مانند یک ساعت فرض کنیم که باید زمان دقیق رو نشون بده، مذاهب اسلامی به مثابه چرخ‌دنده های متفاوت و ناهمگون این ساعت خواهند بود که اگرچه هیچ شباهتی از حیث اندازه، قطر، شکل، وزن و جهت گشتن با هم ندارند، اما همه اونها حول محور نشان دادن زمان، همراستا و همافزا حرکت می کنند. در این بخش از برنامه گفتگو می کنیم با حجت الاسلام سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و مذهبی. جناب آقای دکتر حسینی، خدمت شما سلام عرض می کنم و هفته وحدت رو هم خدمت شما تبریک می گم. عیدتون مبارک. به برنامه بازتاب خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان عزیز برنامه و دستندرکاران محترم، عرض سلام و ارادت دارم و ایام خجسته میلاد پیامبر رحمت و مهربانی علیه السلام و هفته مبارک وحدت رو تبریک عرض میکنم.
به عنوان اولین سوال آقای دکتر حسینی، بفرمایید که اصلا منظور از وحدت بین مذاهب اسلامی چیه و آیا یک موضوع تاریخی در جهان اسلام هست یا این مسئله مربوط به قرون معاصره؟
بحث وحدت بین مذاهب امری است که از ابتدای صدر اسلام و سالهای ابتدای صدر اسلام بحث مطرح بوده. در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام هم در زمان همه بزرگواران این بحث مطرح بوده. هم سوال و راهنمایی های شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام داشتند و هم راهنمایی ها و رهبری های به جا و به زمان و به شایستگی که معصومین علیهم السلام به پیروان خودشون در این رابطه داشتند. مسئله وحدت که هم به قرآنی است و برای مسلمان ها به معنای یک تاکتیک نیست، به معنای یک استراتژی و یک رویکرد ثابت هست و ما همیشه به این اصل مسلم اسلامی نیاز داریم. وقتی که قرآن به ما رهنمود میده که ولا تنازعوا فتفشلوا، خطاب به مسلمان هاست که اگر شما خودتون با هم دیگه تنازع بکنید، اختلاف داشته باشید، کشمکش داشته باشید، گروهی از شما علیه گروه دیگر اقدام بکند، نتیجه این کار میشه یک فشل شدن، فتفشلوا، زمینگیر میشید، ناتوان میشید، ضعیف میشید و وقتی ضعیف شدید دندان طمع دشمن تیز میشه و تذهبری حکم اتربوی جامعه دینی و جامعه اسلامی و خود در جامعه‌ای که اختلاف و چند دستگی و کشمکش‌های این چنینی باشه به استشمام نمیشه. برای اینکه جامعه ما معطر به فضای اسلامیت باشد، لازمش وحدت، انسجام، یکپارچگی و برادری است.
آقای دکتر حسینی، نقش جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب در تحقق وحدت اسلامی رو چگونه می‌بینید؟
این رو توجه دارن شنوندگان عزیز ما که وقتی اینجا صحبت از نقش جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب اسلامی مطرح میشه، ما هم بحث وحدت و انسجام رو داخل کشور خودمون داریم و هم داخل جهان اسلام. کشور خود ما کشوری است که یک به تعبیر مقام معظم رهبری در مورد اقوام فرمودن رنگین کمان زیبای اقوام هست. از نظر مذاهب هم کشور ما همینطور است. مذاهب به اصطلاح مسلمان ها و حتی جداتر از اون و بالاتر از اون اهل کتاب، یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، کشور ما به لطف خداوند به برکت انقلاب مقدس اسلامی و بر اساس آموزه‌های اسلام ناب، الحمدلله در داخل کشور توانسته این وحدت، انسجام، برادری و همافزایی رو برقرار بکنه و امروز ما می‌بینیم که داخل کشور ما علارغم آتشی که در خارج از مرزها به این دشمن‌ها برافروختن، توی داخل کشور به لطف خداوند الحمدلله برادری خوب صمیمانه، یکپارچگی برقرار هست و حتی ما طبق اون آیه قرآنی قول یا اهل کتاب، تا با کسانی که اهل کتاب هستند و به سایر ادیان الهی هم پایبند هستند، با اونها هم روابط بسیار خوب، نزدیک و صمیمانه داریم و در کشور در کنار هم برای پیشرفت کشور تلاش در خارج از ایران نقش جمهوری اسلامی، نقش پرچمدار، نقش تاز و نقش جلودار هست و به لطف خداوند و با پرچمداری امامان انقلاب اسلامی، چه در گذشته حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، چه در امروز مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای، کشور ما الان پرچمدار این جریان هست به حمد الله و با ایجاد نهادها مثل تقریب و امثال هم، با نشست‌ها، همایش‌ها، تعامل‌ها و ارتباط، جایزه‌های علمی و چه و چه، روز به روز برای اینکه این وحدت و انسجام در بین امت اسلامی تقویت بشه انواع تلاش‌ها رو به کار برده و ثمرات بسیار ارزشمندی هم تا الان به دست اومده.
اهمیت و جایگاه هفته وحدت آقای دکتر حسینی در تبیین مسئله امامت، ولایت و رهبری چیه؟
اهمیت این نامگذاری اصلش و این جشن‌ها و این مناسبت و این بزرگ داشته همون اهمیت و نقش ممتاز و جایگاه بیبدیل رهبری امت اسلام هست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان رسول خدا، به عنوان کسی که برای هدایت امت مبعوث شده و این رسالت سنگین رو به عهده گرفته و طی 23 سال خون دلها خورده، جنگ‌ها به او تحمیل شده، اذیت و آزارها دیده به قدری که خود حضرت فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، این نشان می‌دهد که امر هدایت امت یک امر بسیار بسیار جدی و اساسی است. خدای تبارک و تعالی هم به اون مسئله اهتمام جدی دارن و خودشون در قرآن فرمودن که ما اگر امتی رهبر براش نفرستاده باشیم طبیعتاً اون رو ما نمیتوانیم مؤاخذه و بازداشت کنیم و مجازات کنیم که چرا در صراط مستقیم نبودی. بنابراین بحث هفته وحدت و بحث جشنهای میلاد بابرکت پیامبر اکرم علیه السلام پیغمبر خاتم به این هست که خداوند برای هدایت بشر همیشه در همه زمانها رهبرانی رو مبعوث میکند و هیچگاه زمین از حجت خدا و رهبران الهی خالی نبوده و نخواهد بود و بعد از پیغمبر خاتم سلسله ائمه طاهرین علیه السلام تا پایان این عالم این مأموریت و رسالت رو عهده‌دار هست.
آقای دکتر حسینی، دنیای استکبار برای فتنه انگیزی از چه ابزارها و حربه‌هایی بهره می‌بره و برای مقابله با اونها چه راهکارهایی به نظر شما وجود داره؟
دنیای استکبار به تجربه این رو یاد گرفته که اون کشمکش ها و منازعه های بین تمدنی رو تبدیل کنه به منازعه های درون تمدنی. وقتی که کشورهای غربی به کشورهای اسلامی لشکرکشی میکنند، حمله میکنند، اشغال میکنند، هم بدنام میشن، هم هزینه های زیادی میدن، هم خسارت میبینن، هم کشته میدن و مسائل و مشکلات زیادی برای اونها فراهم میشه. تصمیم بر این شده در یک تغییر روی کرده، تغییر راهبردی در نظام سلطه، این که ما این جنگ رو تبدیل کنیم به یک جنگ درون تمدنی، یعنی مسلمان علیه مسلمان، حالا به بهانه‌های مختلف، چه اختلاف قومی، چه اختلاف کشوری، چه اختلاف مذهبی، چه اختلاف جغرافیایی، به هر چیزی مسلمان‌ها به هم دیگه مشغول بشن، نتونن هم افسایی کنن، نتونن اتحاد داشته باشن تا نظام سلطه بتونه راحت هر بلایی میخواد سر دنیای اسلام در بیاره و در نتیجه جمعیت 1.5 میلیاردی 1.7 میلیون نفری دنیا اسلام به قدری ضعیف و ناتوان بشود که خب طبیعتاً میدانداری آمریکا و غرب یک طرف، میدانداری رژیم منحوس و نامشروع صهیونیستی در طرف دیگر و دائم این کشورهای اسلامی اموال و دارایی هاشون به غارت برود و برده و بنده کشورهای غربی باشند. این شعاری که اطلاق شده بود که هر طرف که شود کشته سود فلان است، الان اینجوری است که هر طرف که شود کشته سود کفار است. مسلمان مسلمان بکشه در سوریه، در عراق، در افغانستان، در لیبی، در یمن و در هر جای دیگری، مضافاً این که کارخانه های اسلحه فروشی و اسلحه سازی آمریکا و غرب هم به بهانه تهدید مسلمان علیه مسلمان کاسبی بکنه. راهکار اساسی همون پیام قرآنی است. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان ها باید واقعا باور کنن برادر هستن. اگر مشکلی هم دارن اخویشون رو خودشون با هم دیگه حل کنن. طبق دستور قرآن به کفار اعتماد نکنن. به کفار خوشبین نباشن. اگر کشورهای اسلامی منازعه ها و اختلافات دشمن ساخته رو کنار بذارن و با هم دیگه با برادری و صلح کار بکنن، همکاری کنن، پیش رفت دنیوی هست، عزت هست، سربلندی هست، قدرت دفاعی هست و دیگه کسی به خودش اجازه نمیده که مثلا در یک کشوری مثل فرضاً نیجریه به راحتی اراده بکنن و ده ها مسلمان رو قتل عام بکنن و مطمئن باشن که از هیچ کجای جهان اسلام صدایی بلند نخواهد شد. وحدت، اتحاد، اون هم وحدت و اتحاد حول محور کلمه مقدسه لا اله الا الله و ذکر شریف محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و مذهبی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه که عرایز ما رو تحمل کردن. یک بار دیگه این عید بزرگ و با سعادت رو به محضر همه شنوندگان عزیز هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفى يا آل آدم، محمد رحمة للعالمين، رسول آسماني بر زمين است.
طبق آیه 29 سوره فتح، امت پیامبر اکرم و کسانی که با او هستند باید حداقل دو ویژگی برجسته و ممتاز مشتمل بر شدید بر کفار و دشمن و رحیم در بین خود رو داشته باشند و چیزی به اندازه وحدت جهان اسلام قطعاً موجب خشم و عصبانیت کفار نخواهد شد. از همین رو به فرمایش مقام معظم رهبری، دشمنان اسلام پیش و بیش از مسلمانان اهمیت و خطر هفته وحدت رو برای منافع خودشون درک کردند و دریافتند که تحقق وحدت اسلامی به منزله پایان دادن به سلطه ظالمانه اونها بر جهان اسلام و تاراج منابع این کشورها بوده و برای ایجاد انحراف در مسیر وحدت اسلامی دست به کار شدند و با ایجاد مراکز نرم‌افزاری تولید اندیشه‌های ضد تقریبی، ساماندهی و استخدام مزدوران قلم به مزد برای دمیدن در کوره نفرت و تفرقه، ایجاد و تجهیز صدها مرکز رسانه‌ای برای سمپاشی و تفرقه افکنی، ایجاد سازماندهی، تجهیز و هدایت ده‌ها گروه تروریستی و تکفیری نظیر داعش، مسلط کردن حاکمان مزدور وهابی بر کشورهای اسلامی و پشتیبانی مالی از تفرقه افکنی در بین کشورهای اسلامی، راه اندازی جنگ‌های خانمانسوز در منطقه، لشکرکشی مستقیم به کشورهای اسلامی نظیر افغانستان و عراق، نفوذ به کشورهای اسلامی و انجام فعالیت‌های جاسوسی و تحریک اقوام و مذاهب و تشدید اختلافات با جدیت تمام مانع از تحقق این امر مهم شدند.
امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در تعارضند. یک اراده، اراده وحدت است، یک اراده، اراده تفرقه است. اراده وحدت متعلق به مؤمنین است. فریاد اتحاد و اجتماع مسلمین از حنجره‌های با اخلاص بلند است. مسلمان‌ها را دعوت می‌کنن به اینکه به مشترکاتشون توجه بکنن. اگر این بشود، این وحدت اگر اتفاق بیفتد، وضعی که امروز مسلمان‌ها دارند، این وضع دیگه به این شکل نخواهد بود. مسلمان عزت پیدا خواهد کرد. امروز شما ملاحظه کنید از منطقه علیه شرق آسیا در میانمار مسلمان کشی هست تا غرب آفریقا در نیجریه و امثال اینها. همه جا مسلمان ها را یک جا به دست بودایی کشته میشن، یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن، یه عده هم در این آتش ها میدمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی آمریکایی، مثل همه دولبه یک قیچی هستند. سعیشان این است که مسلمان ها را به جان هم بیندازند. این پیام اراده تفرقه است که اراده شیطانی است، اما پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنند، در کنار هم قرار بگیرند.
کسی تردید داره که ایجاد کرسی فقه جعفری در دانشگاه الازهر مصر میوه شجره طیبه وحدته. پیروزی رزمندگان فلسطینی و حزب الله لبنان بر رژیم منفور و تروریست صهیونیستی از آثار وحدت اسلامی و پیروزی سوریه بر مثلث اشرار غربی، عبری و وهابی از آثار و نتایج وحدت شیعه و سنیه. بی تردید همونطور که امام راحل فرمودند، وحدت ضامن حفظ استقلال و رهایی جهان اسلام از چنگال نظام سلطه است. وحدت اسلامی اضمحلال رژیم صهیونیستی، پیروزی و تشکیل مجدد کشور فلسطین، آزادی کشورهای مسلمان از چنگال حاکمان خود فروخته، تسلط مسلمانان بر منابع حیاتی خود و کوتاه شدن دست متجاوزان رو نوید میده. در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با جناب آقای انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای انبارلوی خدمت شما سلام عرض می کنم. هفته وحدت و عیدتون هم مبارک. به برنامه بازتاب خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و گردانندگان رادیو سلام عرض می کنم و همچنین شنوندگان محترم میلاد پیامبر اعظم و امام جعفر صادق رو تبریک عرض می کنم.
آقای دکتر انبارلوی، به نظر شما مهمترین پیام هفته وحدت بعد از نظام سیاسی اسلام و مردمی ترین نوع حکومت چی میتونه باشه؟
ببینید، با ظهور انقلاب اسلامی دو مکتب حاکم در جهان، یکی سوسیالیسم که سرمایه‌داری رو به افول گذاشت و یک ایده و یک مکتب جدید برای اجرای عدالت و تحکیم آزادی بشر و همچنین حکمرانی بر اساس اصول وحیانی و بازگشت به اونچه که پیامبران الهی برای نجات بشر آورده‌اند توسط انقلاب اسلامی در جهان اعلام شد. در حال انقلاب پیام اصلیش این بود که بشریت برگردن به دین، برگردن به رهنمودی که خداوند طریق پیامبران آوردن و اسلام که آخرین دین پاک الهی است و پیامبر اسلام که آخرین رسول گرامی فرستاده شده از سوی خداوند هست. انقلاب اسلامی این پیام رو نمایندگی میکرد و لذا ما بیش از 40 سال هست که پای این پیام ایستاده ایم و اول مسلمانان جهان و سپس تمام بشریت رو برای اجرای عدالت و آزادی دعوت کردیم.
آقای دکتر انبارلویی، یکی از مباحث مطرح در خصوص هفته وحدت موضوع دیپلماسی وحدت اسلامیه. اگه بخوایم خیلی کوتاه به این موضوع بپردازیم، بایسته های تحقق این دیپلماسی رو شما چی میدونید؟
ببینید، پیام اصلی امام و رهبران انقلاب اسلامی اینه که ما دارای اعتقاد به یک خدا، به یک قبله و به یک کتاب آسمانی هستیم و نیز یک پیامبر. برای این همین چند مؤلفه کفایت میکنه برای وحدت جهان اسلام در برابر کفر استکبار جهانی. خوشبختانه این پیام امام و انقلابیون ایران را ملت‌های جهان به خصوص در کشور اسلامی دریافت کردند و ما طی 14 دهه گذشته شاهد خیزش‌های مهمی در جهان اسلام و یا سقوط امپراتوری کفر آموز کمونیسم در شرق جهان بودیم و این نشان میده که انقلاب اسلامی روز به روز برای رهایی بشر یک سیر صعودی برای اثبات خودش داره و این از وحدتی که در داخل ملت ایران که همه مذاهب را در بر میگیره، همه اقوام را در بر میگیره و پیوند ملت ایران با ملت‌های جهان که الان خط مقاومت را تشکیل داده.
اهمیت و جایگاه هفته وحدت آقای دکتر انبارلویی در تبیین مقابله با استکبار جهانی چیه؟
ببینید، پیام اصلی امام و رهبران انقلاب اسلامی اینه که ما دارای اعتقاد به یک خدا، به یک قبله و به یک کتاب آسمانی هستیم و نیز یک پیامبر. برای این همین چند مؤلفه کفایت میکنه برای وحدت جهان اسلام در برابر کفر استکبار جهانی. خوشبختانه این پیام امام و انقلابیون ایران را ملت‌های جهان به خصوص در کشور اسلامی دریافت کردند و ما طی 14 دهه گذشته شاهد خیزش‌های مهمی در جهان اسلام و یا سقوط امپراتوری کفر آموز کمونیسم در شرق جهان بودیم و این نشان میده که انقلاب اسلامی روز به روز برای رهایی بشر یک سیر صعودی برای اثبات خودش داره و این از وحدتی که در داخل ملت ایران که همه مذاهب را در بر میگیره، همه اقوام را در بر میگیره و پیوند ملت ایران با ملت‌های جهان که الان خط مقاومت را تشکیل داده.
آقای دکتر انبارلویی، ارزیابی شما از تلاش‌های رسانه‌ها و شبکه‌های معاند برای اختلاف افکنی میان مسلمانان و اسلام حراسی جدید چیه؟
رسانه‌های انقلاب و رسانه‌های کشور اسلامی باید یک مسیر روشنگری را طی کنند که با ترفندهای جریان استکباری مقابله کنند. بحث ایران حراسی یا اسلام حراسی یا شیعه حراسی را که الان در دستور کار امپریالیسم خبری جهان هست، این را رسانه‌های مستقل و رسانه‌های کشورهای اسلامی به خصوص جریان‌های مقاومت روشنگری کردند و تا حدودی ملت‌های جهان نسبت به مخالفت های و تحریفات که از سوی رسانه‌های جهان هست هوشیار هستند و به همین دلیل پیام انقلاب و پیام وحدت آمیز ملت ایران و جریان نیرومند اسلامی در ایران و کشورهای اسلامی هر روز بیش از روز قبل اقتدار و مقاومت خودشون و مانایی خودشون رو برای ادامه مبارزه با استکبار نشون میدن.
به نظر شما اهمیت و جایگاه هفته وحدت در تبیین مسئله فلسطین و مقاومت و حمایت از مظلومان جهان چگونه است؟
نقطه کانونی همه گرایش‌های فرق اسلامی به آزادی قدس به عنوان اولین قبلگاه مسلمین هست و مسئله آزادی ملت فلسطین از چنگال تروریست‌های صهیونیست و چکنگوشان آمریکا الان در دستور کار همه جریان‌های مقاومت خصوص ملت ایران هست و نقطه اصلی وحدت سیاسی و وحدت نظامی همه گرایش های اسلامی اینه که قدس از چنگال صهیونیست آزاد بشه و ملت های جهان حتی ملت هایی که به اصطلاح مسلمان نیستن نسبت به این قضیه به عنوان یک روند یا گرایش آزادی نگاه میکنن و معتقدن که باید اسرائیل دست از کشتار محرومان کودک کشی و اشغالگری برداره و سرزمین مقدس فلسطین مربوط به کسانی است که در آن زندگی میکردن که از آن میلیون ها نفر به دلیل تجاوزات رژیم اشغالگر قدس از وطن خود آواره شد.
برای خارج شدن از آسیب ها و چالش هایی که همکنون وحدت جهان اسلام با اون مواجه هست، شما آقای دکتر انبارلویی چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید؟
راهکار اصلی اینه که ما قرآن را به عنوان اصلی ترین ریسمان الهی به اون چنگ بزنیم و رهنماهای پیامبر اعظم را اعتنا کنیم و با قبله واحد و پیامبر واحد و کتاب واحد در مسیر وحدت و همگرایی قرار میگیریم و شیعیان با وحدت خودشون و اهل سنت هم با وحدت خودشون دست به دست همدیگر بدن و در برابر دنیای استکبار بیستن. اسلام آمریکایی در دنیای اهل سنت و اسلام شیعه انگلیسی در دنیای اهل پیروان شیعه در جهان دو مانع اصلی برای وحدت و همگرایی هست. مبانی آمریکایی و شیعه انگلیسی را امام و مقام معظم رهبری تبیین کردن. ما با تبیین این دو مقوله باید مرز بین اسلام واقعی و اسلام نامحمدی را با اسلام‌های کاذب و آمریکایی و انگلیسی تبیین کنیم تا شیعه و سنی دست به دست هم دیگر بتوانند بر جهان استکبار و تجاوزات امپریالیسم جهانی و کفر جهانی غلبه پیدا کنند.
با تشکر از جناب آقای دکتر انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار آقای دکتر انبارلویی.
خداحافظ شما.
ممنون که با یکی دیگه از قسمت‌های بازتاب رادیو فرهنگ با ما بودید. با آرزوی آخر هفته‌ای توام با آرامش و تندرستی و تبریک مجدد هفته وحدت شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 14 دوره جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران با نام وحدت در کسوت موسیقی اقوام از فردا در کرمان.
امضای رئیس جمهور پای مجوز صندوق علم و فناوری. وزیر علوم امسال اعتباراتی برای این صندوق اختصاص می‌یابد.